نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را که به ترجمه و شرح آیات 27 تا پایان سوره مبارکه فجر و همچنین آیات 1 تا 7 سوره مبارکه بلد اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. در این فرصت از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش بسپارید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
آمنا بالله صدق الله العلي.
در ترجمه و شرح آیات سوره مبارکه فجر با آیه 27 این سوره رسیدیم. خداوند متعال بعد از ذکر عذاب وحشتناکی که دامان طغیانگران و دنیا پرستان را در قیامت می گیرد و شرح مفصل آن در برنامه قبل به عرضتان رسید، در آیات 27 تا 30 این سوره مبارکه به نقطه مقابل آن، یعنی نفوس مطمئنه و مؤمنانی که در میان این طوفان عظیم از آرامش کامل برخوردارند می پردازد و آنها را با یک دنیا لطف و محبت مخاطب قرار می دهد و می گوید تو ای روح آرام یافته، یا ایتها النفس المطمئنه، به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. پس در سلک بندگانم درآی، فتخلی فی عبادی و در بهشتم وارد شو، و تخلی جنتی. منظور از نفس در اینجا همان روح آدمی است و تعبیر به مطمئنه اشاره به آرامشی است که در پرتو ایمان حاصل شده، چنان که قرآن می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بدانید تنها با ذکر خدا دلها آرام می‌گیرد. چنین نفسی هم به وعده‌های الهی اطمینان دارد و هم به راه و روشی که برگزیده و مطمئن است، هم در اقبال دنیا و هم در ادبار دنیا، هم در طوفانها و هم در حوادث و بلاها، و از همه بالاتر در آن هول و وحشت و استراب عظیم قیامت نیز آرام است. منظور از بازگشت به سوی پروردگار، بازگشت به سوی خود اوست، یعنی در جوار قرب او جای گرفتن، بازگشتی معنوی و روحانی، نه مکانی و جسمانی. تعبیر به راضیتن برای آن است که تمام وعده‌های پاداش الهی را بیش از آنچه تصور می‌کرد قرین واقعیت می‌بیند، و اما تعبیر به مرضیتن برای این است که مورد قبول و رضای دوست واقع شده است. جالب این که در روایتی که در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده می‌خوانیم که یکی از یارانش پرسید آیا ممکن است مؤمن از قبض روحش ناراضی باشد؟ فرمود نه، به خدا سوگند هنگامی که فرشته مرگ برای قبض روحش می آید اظهار ناراحتی می کند. فرشته مرگ می گوید ای ولی خدا ناراحت مباش، سوگند به آن کس که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرده، من بر تو مهربان ترم از پدر و مادر مهربان، درست چشمهایت را بگشا و ببین او نگاه می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین علیهم السلام و امامان از ذریه او را می بیند. فرشته به او می گوید نگاه کن، این رسول خدا و امیر مؤمنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان دوستان تو اند. او چشمانش را باز می کند و نگاه می کند. ناگهان گوینده ای از سوی پروردگار بزرگ ندا می دهد و می گوید یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که به محمد و خاندانش اطمینان داشتی و او با ثوابش از تو خوشنود است، داخل شو در میان بندگانم، یعنی محمد و اهل بیتش، و داخل شو در بهشتم. در این هنگام چیزی برای انسان محبوب تر از آن نیست که هرچه زودتر روحش از بدن جدا شود و به این منادی بپیوندد.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره مبارکه فجر به سوره مبارکه بلد می رسیم. این سوره در مکه نازل شده است و 20 آیه دارد. سوره مبارکه بلد در عین کوتاهی حقایق بزرگی را در بر دارد. در قسمت اول این سوره بعد از ذکر سوگندهای پرمعنایی به این حقیقت اشاره شده که زندگی انسان در عالم دنیا همواره توأم با مشکلات و رنج است، تا از یک سو خود را برای رفتن به جنگ مشکلات آماده کند و سوی دیگر انتظار آرامش و آسودگی مطلق را در این جهان از سر بیرون کند. در بخش دیگری از این سوره قسمتی از مهمترین نعمتهای الهی را بر انسان می شمارد و سپس به ناسپاسی او در مقابل این نعمتها اشاره می کند. در آخرین بخش مردم را به دو گروه اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه تقسیم کرده و گوشه‌ای از صفات اعمال گروه اول، یعنی مؤمنان صالح، و سپس سرنوشت آنها را بیان می کند و بعد به نقطه مقابل آنها یعنی کافران و مجرمان و سرنوشت آنها می پردازد. درباره فضیلت تلاوت سوره در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود کسی که سوره بلد را بخواند خداوند او را از خشم خود در قیامت در امان می دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همونطور که می‌دانید سنت قرآن در بسیاری از موارد بر این است که بیان حقایق بسیار مهم را با سوگند شروع می‌کند، سوگندهایی که خود نیز سبب حرکت اندیشه و فکر و عقل انسان است و ارتباط خاصی با همان مطلب مورد نظر دارد. در آیات اول و دوم سوره مبارکه بلد نیز برای بیان این واقعیت که زندگی انسان در دنیا توأم با درد و رنج است، سوگند تازه ای را بیان می کند و می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس یعنی مکه، لا اقسم به هذا البلد، شهری که تو در آن ساکنی، و انت حل به هذا البلد. البته شرافت و عظمت سرزمین مکه ایجاب می کند خداوند به آن سوگند یاد کند، زیرا نخستین مرکز توحید و عبادت پروردگار در اینجا ساخته شده و انبیای بزرگ گرد این خانه طواف کردند. ولی جمله و انت حل به هذا البلد مطلب تازه‌ای در بر دارد، می گوید این شهر به سبب وجود پرفیض و برکت تو چنان عظمتی به خود گرفته که شایسته این سوگند شده است. سپس در آیه بعد می افزاید و قسم به پدر و فرزندش و والدم و ما ولد. منظور از والد ابراهیم خلیل و از ما ولد اسماعیل ذبیح است و با توجه به این که در آیه قبل به شهر مکه سوگند یاد شده و می دانیم ابراهیم و فرزندش بنیانگذار کعبه و شهر مکه بودند، این تفسیر بسیار مناسب به نظر می رسد. به خصوص این که عرب جاهلی نیز برای حضرت ابراهیم و فرزندش اهمیت فوق العاده قائل بود و با آنها افتخار می کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد.
خداوند متعال در ادامه در آیه چهارم سوره بلد می فرماید ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حتی نگاهی به زندگی انبیا و اولیاء الله نیز نشان می‌دهد که زندگی این گل‌های سرسبد آفرینش نیز با انواع ناملایمات و درد و رنج‌ها قرین بود. هنگامی که دنیا برای آنها چنین باشد و از برای دیگران روشن است. و در آیه بعد می‌افزاید آیا گمان می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند بر او دست یابد؟ ایحسب ان لن یقدر علیه احد. اشاره به این که آمیختگی زندگی انسان با آن همه درد و رنج دلیل بر این است که او قدرتی ندارد، ولی هنگامی که به قدرتی میرسد هر کار خلاف و گناه و جرم و تجاوزی را مرتکب میشود، گویی خود را در امن و امان میبیند. سپس در آیه ششم در ادامه همین سخن میفرماید میگوید من مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. یقول اهلکت مالا لبدا. اشاره به کسانی است که وقتی بانها پیشنهاد صرف مال در کار خیری میکردند از روی غرور و نخوت میگفتند ما مال بسیاری در این راه ها صرف کرده ایم، در حالی که چیزی برای خدا انفاق نکرده بودند و اگر اموالی به این و آن داده بودند برای تظاهر و ریاکاری و اغراض شخصی بوده است. بعضی نیز گفتند این آیه اشاره است به کسانی که اموال زیادی در دشمنی با اسلام و پیامبر و توطئه‌های ضد اسلامی صرف کرده بودند و به آن افتخار می‌کردند. سپس در آیه هفتم می‌افزاید آیا انسان گمان می‌کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ ایحسب ان لم یره احد؟ او از این حقیقت غافل است که خداوند نه فقط ظواهر اعمال او را در خلوت و جمع می‌بیند، بلکه از اعماق قلب و روح او نیز آگاه و از نیات وی با خبر است، هم کیفیت تحصیل آن اموال نامشروع را می‌داند و هم بر چگونگی صرف کردن ریاکارانه و مغرضانه آن واقف است.
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات هشتم به بعد از سوره مبارکه بلد خواهیم پرداخت، همگیتان را به ایزد منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.